سلام عرض می‌کنم، من کامبز حسینی هستم و این یک پارادوکس زنده دیگر است. این یعنی ما الان زنده در خدمت شما هستیم، چیزی به 11 شب تهران نمانده و ما تا 12 یعنی تا نیمه شب از لس آنجلس گرم آفتابی که واقعا دیگه شباش الان خیلی سرد شده در خدمت شما هستیم. من سرما خوردم این چند روز گذشته، پدرم در اومده، یعنی سرمای واگیردار و اینا به بقیه بدین ها، خودم خوردم، سردم همش، هیم هی قهوه بخور، هی چایی بخور، هی زنجبیل بخور. امروز پنجشنبه دوم آذر است ملت و ما با حبیب مفتاح بوشهری صحبت میکنیم. امروز یه مصاحبه خیلی تقریبا مفصلی شده، دوست داشتیم که بیشتر بشه، ولی خب دیگه هر چقدر به ما بیشتر وقت میدن ما بیشتر وقت میخوایم. انسان اینجوری ها، هر چی بهش وقت میدی بیشتر باز میخواد. من در لس آنجلس و اون برم دوست و همکار و رئیس و سرور من و آقای من شهرام ابراهیمی قرار داره که مسئول همه زندگی ما و این مسائل. چطوری شهرام؟
سلام میکنم به تو و همه شنونده های برنامه پارادوکس. من خوبم، این موزیکی که گذاشتی اصلا خیلی یکم
قربان است،
سرما خوردی همچی حال
کلاسیک،
کاش پیشت بودم حداقل یکم این زنجفی رو نمیدونم آب پرتقال رو این
عزیزم از این حرفه عاشقانه به من نزن، از این حرفه عاشقانه نزن، من خودم کم بود محبت دارم، نکنی.
بیا پیش من بیا اینجا حالت اینجا خیلی سرده. خدایی
ببین شهرام، ما چون مصاحبه با حبیب رو دیروز انجام دادیم و بالغ بر یک ساعت خورده، یه برنامه هم کلن یک ساعت نیمه، من دیگه این هفته نرسیدم که اون قصه های عاشقانه دنباله داره که می نویسم رو ادامه بدم.
اون بیچاره رو همینجور وسط زمین آسمون نگه
زده، زمین هوا ول شد. آره بنده خدا حاضر نیست. آره نه،
به یه سرانجام برسونش، من همینجوری نگرانم. آره. هوام سرده.
آره ببین، پس اگر که راست میگی ببین، اگر که شنونده داریم و بگو بیاد که ببین.
من علی رو الان دارم، علی رو دارم و قول بهش داده بودم که نفر اول بیاد. خب این آره. نفر اول علی آقا.
علی آقا
سلام کامید،
چطوری عزیزم؟ خوبی؟
قربونه، مرسی.
علی جان کجا زندگی میکنی؟ چی کاره ای؟ حرف حساب چیه؟
حالا من توی دالاس زندگی میکنم، بچه شیرازم.
تگزاس.
7 سال. آره تگزاس. و 7 سال هست که اومدم امریکا. حرف حسابم اینه که
آها بگو.
منم کار آیتی میکنم در شرکت بزرگ آمازون.
به به، پول در داریم. پول میده خوب آمازون؟
بدی نیست، این آنکل دست بد پول نمیده.
ببین اون وقت شما چی کار میکنی؟ آیتی یعنی چی اونجا؟ من این چی؟ همین یعنی چی؟ این آیتی است به عمومی ما نگو، ببین چی کار میکنی؟ این پارتی میتونی برای ما بیاری؟ این بستای ما زودتر میتونی برسن؟ آره چیه؟
من کارم شبکه هست، شبکه های سرورهای آمازون برای نصب و راه اندازی شد. آمازون ورهاوس های زیادی داره که ما میریم برای نصب و نگهداری دستگاهشون و اونجا زمانی که خراب میشه میریم رسیدگی میکنیم و درست میکنیم.
پس کار بلدی؟ کارت بلدی؟
ای بلدم دیگه یه چیزایی.
7 سال هم هست، راضی هستی از زندگیتون جد تو دالاس؟ دالاسی گفتی؟ دالاس شهر بزرگی ها نه؟
آره شهر بزرگی. آره دالاس دوست دارم، با حال چیزای خوب آره. داره.
از شیراز بیشتر دوست داری دالاسو؟
الان شهرام شیرازی است. برخورد
شیراز من یه شیرازی با حال بی حالم کامبیز. وقتی که به دنیا آمدم اون دکتر زد در باسنم، من گفتم کامبیز حسینی، از اونجا عاشقت بودم.
اون یادم اون خیلی وقت پیش تو خبر خامنه‌ای بود نه؟ یه کسی میگفت این احمدی نژاد بود یا خامنه‌ای بود؟ آره آره راست میگه، یه جوکی ما میگفتیم سالها پیش تو برنامه پارازیت بود نه؟
آره
فکر کنم. آره تو از اون موقع
37 سال پیش عاشقت شده، خودت نمیدونستی.
ای بای ای داد بیداد. ببین چرا اینقدر شیرازی ها بی حالن؟ یعنی با حالن ها ولی چیزن بی حالن، همش باید اینا رو بلند کنی برخصن آقا بیا یه کاری بکن، یه کاری نمیخوام بکنن از هیچ وقت. نمیخوام کار کنم. بذار اینجوری بگم. آره دقیقاً. ببین ولی من خیلی هم شیرازی ها دوست داشتم همیشه. آره.
ما هم تو خیلی دوست داریم کامبیز.
قربان برم عزیزم. ببین من میخوام یه آهنگ بزنم که اجا چشم حتما اگه بار خورد میام. ببین اگه میخوام بعد یه آهنگ بذارم که از جا بلند شه یه ذره از این حالت شیرازی بازی بیای بیرون. بلند شو دیگه، بلند شو از جا، یه ذره زندگی شروع شد. اوکی بیا بریم برو بپر هر چه بیرون بپر.
A tous ces politiciens professionnels qui ne savent que mentir. Pinocchio, Pinocchio,
من این برو بازار.
اگه ببینیم چقدر وقت داریم شهرام تا اون برنامه
رو. حدودا 3 دقیقه وقت داریم. مریم پشت خط.
برو مریم بیار.
اینم مریم.
مریم جون. مریم جان، مریم جان. خانم مریم. مریم خانم، مریم، مریم خانم بیا بالا. پس چی شد؟
سلام سلام، من پشت خطم، صدای منو دارین؟
عزیزم، صدات داریم. خوبی مریم جان؟
خوبم خدا رو شکر. شما خوبی؟ خوشحالم
خودم
تلفن.
کجا هستی؟ از کدوم کشور؟ از کدوم شهر؟ از کدوم ناحیه این کره خاکی؟
من استانبولم در حال حاضر. همین الان 5 دقیقه پیش از سر کار رسیدم خونه. بودو بودو
چقدر دل من تنگ شده برای استانبول واقعا. اون همه غذای خوب، اون همه شیرینی خوب. خیلی ها؟
میگم این برای که نمیایی که
حالا چیزم هست یادم دورم هست، دورم هست آقای زهره. مریم جون حرف حسابت چیه؟
والا حرف حسابم با توجه به برنامه هفته پیش و مهمون عزیز و نازنین این هفته تون اینه که میخوام به همه کسایی که حالا صدای من میشنون بعدن الان بگم که عاشق باشین، عاشق زندگی کنین. یه جوری که بعدها اگه به یاد یه نفر افتادین حسرت نخورین که ای کاش من یه ذره بیشتر مونده بودم، یه ذره مسئولیت داستان رو قبول می‌کردم، یه ذره به دلم بیشتر صدای دلم گوش می‌دادم، می‌رفتم دنبالش. اون حسرت یک اون با آدم میمونه اگه شما تلاش نکنی برای اون کسی که دوستش داری. به نظر من اون چیزی که خیلی کم رنگ شده، اون عاشقی واقعی.
مریم ترکوندی، من هیچ حرف دیگه برای گفتن ندارم، ازت خداحافظی میکنم و این موزیک رو برات میذارم. در همین جا میخوام با خداحافظی کنم. مرسی از فرام زیبایی که دادی عزیزم، قربونت برم. خب شهرام عزیز بریم سمت حبیب مفتاح
بریم.
یا اینکه میتونی
آره.
دوستان گرامی علاقمندان به برنامه‌های اینچنینی از شما دعوت میکنم که به حبیب مفتاح گوش بکنید که دیروز اومد استودیو ما و ما این رو ضبط کردیم. آخر این برنامه وقت شد، وقت میشه آخر برنامه برگیم خداحافظی کنیم؟
بله 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 حتما
وقت بر بعد مصاحبه من میرسم اینجا خدمتون تا از حضورتون مرخص بشم. این شما و این هم حبیب مفتاح موزیسین.
خب حبیب چطوری؟ حال خوبه؟
سلام کامبی،
خیلی خوشحالم اینجا.
چطوری؟
چی کار میکنی تو شهر ما؟ شهر ما که نیست البته، شهر گرم و سردی داریم. سرما خوردم من بعد
والا، ولی خدای عجب شهری داریم.
دوست داری؟
ببین
من هیچ وقت علاقه من این شهر نبودم، الانم اومدم برای کار و اینا.
والا ما هم قبل از که بیام تو ذهنم ای بود که وای لس آنجلس ای خدا.
زیاد اومدی اینجا زدی تو؟
آره ولی خیلی MP3 اومدم زدم و رفتم، یعنی در حد یه روز دو روز اومدم، ولی این تایمه وقتی بود که بتونم حداقل یه 10 روزی باشم و تو جامعه اینجا.
چطور میبینی جامعه اینجا رو؟
ببین کامبیز واقعا میتونم
حتی چیز حرفی بزن که بزنی پخش.
ببین کل برنامه کل برنامه که دیدی، کنسرت دیدی، یه جا میتونم تمام برنامه فقط نه در مورد تور امریکا، کلن میتونم یه برنامه فقط در مورد الی صحبت کنم.
حالا بذار این برنامه مراجعه تو صحبت کنم، چون الان ببین برای اولین بار من در تاریخ خودم یه ذره وقت دارم برای همین، میخوام یه ذره چون که وقت داریم یه ذره جامع‌تر راجع به تو، همیشه دوست داشتم بدونم که تو کی هستی، از کجا میای، بر همین وقت داریم یه ذره عقب‌تر بریم، جایی که مثلا تو کجا دنیا اومدی، اونجا که دنیا اومدی کدوم محله بزرگ شدی، پدرت کیه، مادرت کیه، پولدار بودین بچگی؟
اصلا و خیلی هم وضع خراب. ما متولد 21 بهمن 56 و اتفاقا یه خاطره حالا با امینا برام تعریف میکنن که روز 22 بهمن 57 به خاطر شلوغی که وجود داشته تو شهر، خونه ما رو علادین کله پاچه بوده و کله پاچه آب میریزی رو پای من. از بچگی ما هیچ چیز خوبی از این دولت به ما نرسید. از بچگی تو بوشهر دنیا اومدم و در واقع از چون خونه ما خیلی نزدیک بود به مسجد محل و مراسم عزاداری تو جنوب، خب احتمالا شنیدی خیلی 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 قویه، عزاداری تو جنوب خیلی قوی تر از مراسم شادیشه و تو اون تایم در واقع حالا اون عاشورا تا سوا تو بوشهر که خیلی هم پیچیده تو ایران و الان چند سالیه که یه تایم توریستی برای تمام ایرونیا که از شمال جنوب غرب شرق همه میرن بوشهر که اون مراسم رو ببینن. ما از بچگی توی این مراسم بودم، یعنی یادم میاد فکر کنم 6-7 سالم بود که اصرار پدر که سریع بیا منو ببر، چون صدای سنجیدن ما میزدن تو محل میپیچید، تو کوچه ها میپیچید و ما همین جوری استرس داشتم که میخواستم برم اونجا. دیگه بابام ناچار شد که یه دمام کوچولو برای ما درست کنه و ما از بچه
خودش درست کرد.
آره خودش درست. ببین بابای ما اصلا کلا ما تو خانواده بزرگ شدم که هیچکی موزیسین نبود، اصلا آرتیست نبود. ما پیلیون داریم دیگه، قیلون جنوبی هم باز معروفه که یه سری دیزاینایی روی چوب قیلون انجام میدن. پدر بزرگ ما یه مغازه داشت تو بازار قدیم بوشهر که شغلش فقط دیزاین میکرد روی نی قیلونا. پدرمو
چیکار بالی داشت؟
خیلی خوب بود، یعنی بعد مثلا بابام نشون میداد که مثلا پدر بزرگم چی کارا کرده. اسم پدر بزرگم هم حبیب بود، یعنی میتونم بگم از اون آرتیست بوده که شاید به من رسیده. پدرمو تو شرکت صنایع دریایی کشتی سازی کار میکرد، ولی هیچ علاقه چیزی به موزیک و اینا نداشت. هر از گاهی فلوتی دست می گرفت می زد، زمان نوجوانش که اصلا من نیده بودم، یعنی من هیچ وقت نیدم بابام فلوت بزنه. تا ناخودآگاه یه دفعه ما رو آوردم به موزیک، اول از دمام شروع کردم، بعد از فلوت خیلی خوشم اومد و فکر میکنم 8 سالم بود دقیقا یادمه که من وقتی که رفتم تو مراسم عزاداری فلوت بزنم کمربند بابامو گرفته بودم از ترس، چون شلوغ بود. یعنی من میتونم بگم من از 8 سالگی رو استیج بودم، شلوغ بود، جمعیت خیلی زیاد. بعد من بعد میرفتم اونجا با یه آقای پیشکسوتی که خیلی معروفم بود که شعر میخون، بعد فلوت میزدم. بچه کوچیک، من اولین بارم من بود، ولی اینقدر همه چی خوب در اومد، همه چی چسبید، اصلا خودم یه دفعه ناخودآگاه گفتم که فکر کنم من دارم علاقه‌مند میشم به، چون تو مثل حتی الان تو بوشهر اگر شما دمام بزنی به شما نمیگن نوازنده، به شما میگن دمام زن. اگر فلوت بزنی به شما نمیگن موزیسین یا نوازنده، میگن فلوت زن یا میگن نیهمبون زن. موزیسین به اون معنا تو جنوب اینجوری نیست که تو فقط باید مثلا بری موزیک بخونی، بری مدرسه مثلا ویولون بزنی، پیانو بزنی تا بهت بگن مثلا این طرف موزیسینه. وگرنه اگر اون سازای جنوبی رو میزنی به تو نمیگن موزیسین، میگن دمام زن یا نیهمبون زن.
چه جالب، من فکر میکردم که شما موزیسیانی تو بیشه.
الان هم میتونی با همون دید به ما نگاه کنی.
ببین، پس پدرت خیلی کمک کرد.
پدرم خیلی کمک کرد.
مادرت چی؟
البته مادرم که اصلا ما مادرمو تو کووید از دست دادم. بعد از
متاسفم واقعا.
قربونت.
چند سالشون بود؟
60.
نزدیک بودی باش؟
ببین، نزدیکترین آدمی که تو خانواده بودم باش از بچگی.
خیلی متاسفم.
قربونه. و یه شوک بود برام، چون اصلا هیچ مریضی نداشت که دفعه یک هفته رفت تو کما، دیگه هم نیومد بیرون. و به طرز خیلی عجیبی هم شنیدم، چون با بابام در تماس بودم، یه دفعه بعد از اون تو اینستاگرام هم داشتم میچرخیدم، دفعه یه بالای نوتیفیکیشن اومد که تسلیت میگم، یه دفعه موبایل از دستم افتاد. و تا همه
سخت آدم این زندگی مدرن ما دیگه، خبر مرد مادرت نوتیفیکیشن آره برات بیاد دیگه، خیلی
دیگه انتظار اینو نداشتم. میگم اصلا موبایل از دستم افتاد. بعد تمام زندگیم در واقع یه جورایی مادرم بود، یعنی به مامانم خیلی نزدیکتر بودم تا به بابام. من مثلا خاطره عجیب غریبی با بابام ندارم، چون هم اختلاف سنیمون زیاد بود و من
در قید حیات هستنشون.
بله بله. و در واقع الان دیگه فقط با مامه که باش در ارتباطم، یعنی با هیچ کدوم از اعضای خانواده در ارتباط نیستم جز بابام. مخصوصا از یک سال اخیر، ما از پارسال که دوباره شروع کردم به خاطر جنبش زن زندگی آزادی دوباره وارد مدیا شدم، خیلی از فامیل
قبلش تو مدیا نبوده؟ مشکلت با مدیا چیه؟
نه 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 نه، اینقدر فعال نبودم. یعنی اتفاقاتی که از 88 افتاد تا پارسال اینقدر فعال نبودم. یه دفعه بابا ما پارسالی ناخودآگاه شدم لیدر بوشهر. بعد بابا میگفتم آقا ما
تو لیدر بوشهر بودی قبلزونم.
ما میگفتم بابا ما به خدا فقط یه شبکه ایم که خبره شما رو، کارهایی که شما انجام میدین و ما چون تریبون آزاد دارم.
نه خیلی دوست دارن بچه بوشهر تو رو، یعنی مثلا خیلی با همین مدتی که همین دوست روزی که من تو اینستاگرام یه دونه استوری گذاشتم که داره میای، خیلی از دوستانی که میخوان بشن حبیب با من تماس گرفتن که دمت گرم که این آوردی و آبروی ماست
عزیزم.
نه خیلی دوست دارم. حالا یه چیز دیگه میخوام شروع کنیم. اون جایی که تصمیم گرفتی که دیگه موزیک و حرفه‌ای شروع کنی، خیلی دوستان کم میدونم که تو از 15-16 سالگی بند داشتی.
آره ببین، ما در واقع استارت هم از زمان جشنواره دانش آموزی شروع شد. تو ایران نمیدونم یادت هست یه سری فستیواله دانش آموزی بود،
خودم توش بودم
اصلا. آره هم تئاتر، هم موزیک بود، هم فیلم بود، عکاسی بود.
من جزء گروه سرود بودم و جزء گروه تئاتر.
آفرین. ما هم جزء گروه سرود دبیرستان بودم.
آره.
بعد در واقع از میتونم بگم از 14 سالگی دیگه وارد این عرصه شدم که خب اوکی فهمیدم که خب ما دیگه شغلمو پیدا کردم و میخوام این راه
14 سالگی.
از 14 سالگی. واو. و از 14 سالگی میرفتیم اجرا میکردیم تو فستیوال‌های مختلف، مثلا تو تهران، تو مشهد. ببین ما الان نمیدونم اسمشون بیارم یا نه، چون بالاخره همشون ایرانند.
مشکل برشون جمعه میشه.
آره.
نه کسی که قبلا با تو زده چه مشکل نمیتونه ایجاد کنه؟
نه اون مشکل نداره، ولی احتمال داره که مثلا
تو فکر میکنی مشکل سازی برای جمهوری اسلامی الان؟
به خدا نه بابا، ما چی کار جمهوری اسلامی دارم؟
نه تو که خیلی کار جمهوری اسلامی
درسته، دهنم سرویس کرده، حالا تو بعد میگم که چی کار چی سرم آورد، ولی کلن ما دارم راه خودم انجام و سعی میکنم با موزیکم حرفم رو بزنم. یعنی
کلن من این اناد اسلام با موزیک رو نمیفهمم. از اون مهمتر این رو کلن الان توی این دور زمانه، یعنی جمهوری اسلامی از روز اولی که اومد شروع کرد یک جنگ تمام عیاری علیه موزیسین ها و اصلا موزیک به اسم طرب، به اسم مثلا مسائلی که خودشون مطرح میکنن اعلام کرد، نمیفهمم. اصلا من نمیدونم چجوری میتونه موزیسین دشمن جامعه باشه. یا مثلا
به نظر ما بزرگترین لطمه‌ای که جمهوری اسلامی میزنه به یه کسی که حالا چه موزیسین اصلا آرتیست، ما فقط بخش آرتیستشو میگن، یعنی کلا صحبت هم خیلی جمعیه ها، به همه شغلی ربط داره، ولی منی که یه دفعه 20 سالم شده و الان تو اوج کارمه، تو اوج یادگیریمه، تو اوج اینه که خب بالاخره تو 20 سالگی یه غروری هم داری.
تو 20 سالگی اینجوری بود؟
ما 20 سالگی رفتم سربازی. یعنی تو یه دفعه تو وسط اون اوج کارت و اون اوجی که حالا
همه اینجوری بودیم دیگه.
آره دیگه. آره میگم آره. میگم این یکی از بزرگترین جرماشه در حق یه جوان، که تو دو سال عمرت بیهوده داره میری یه جایی که منم افتادم سربازی، فکر میکردم
چه کار میکردی سربازی؟
ما والا تو سربازی هم تعبیدم کردن به خدا، آموزشی تو آموزشی بودم، کازرون بودم، بعد یه دفعه این رئیس عقیدت سیاسی با ما لج کرد.
چرا اونجا میتونستی بری بزنی و بگی من گروه سرودم داشت عقیدتی؟ نه
نه اصلا ببین، خیلی از پادگانا مو ارتش بودم. آها. زمینی ارتش.
من نیروی انتظامی بودم، نمیدونستم.
بعد خیلی از پادگانا گروه موزیک داشتن.
بله بله.
بعد توی تو آموزشی که 3 ماه بود، منو میخواستن در واقع تقسیم کنن یه جای دیگه. این رئیس عقیدی سیاسی با ما لج کرد و نه، یه دفعه اومد به این سرنگ گفت اینو تعبیدش کنین دورترین نقطه به محل زندگیش. اول منو می‌خواستن
آدم عقده‌ای تو ارتش و سپاه،
اصلا عقده‌ای بود،
اصلا کلا نظامی‌ها بعضیش نه عقده‌ای، حالا شاید بعضی بر بخوره الان توی برنامه‌شون بگیم پدر مادرشون نظامیان، یعنی عقده‌ای نه، یه سری آدم‌های باید دیسیپلین خاصی هستن که فکر می‌کنن روش تربیتی اونه، روش تربیتی اینه که برای تنبیه کردن باید تو بدترین تنبیه رو در نظر بگیری.
ببین هیچ کاری هم نکرده بودم.
حالا یه دونه مثلا میفهم، حالا مثلا میگفت آقا یه ذره اونورتر بهتر، تو چرا بفتش مثلا دم مرد
کجا خاش؟
او
یعنی اون زمان ما تا اسم خاش میومد همه میگفتن آقا دیگه
ولی برای تو خوب بود.
میگم فلان اعظمی الان
نه، ولی برای تو خوب بود چون اونجا موزیک و فلان و داستان
نه،
و
نه جایی که خاش بود که در واقع تبعید میکردن، یه جایی بود که دم مرز بود. آه. یعنی تو میرفتی نمیدونستی دیگه زنده برمیگردی زنده برمیگردی.
حالا تو که زنده برگشت
نه، من خاشی بودم. نه
تبعید کردن خامنه ای رو
جدی
ایران شهر، اونجا ایران شهر همونجاست.
خب خدا رو شکر من اونجا نرفتم. ببین نه منو خاش نفرستم، خوشبختانه گفتن که لیست خاش پره. بعد این رئیس عقیدی سیاسی گفت خب یه جای دیگه تبعیدش کنیم. آقا چه پیله تو حالا پیلش چی بود؟ به ما میگفت بچه کویتی.
یعنی کویتی
ها. بچه کویتی ها. بچه کویتی یه اصطلاحیه که تو وقتی که مثلا دیدی میگن آقا طرف وضعش کویته، یعنی خیلی وضعش خوبه.
باز خوبه به تو میگفتن بچه کویتی، به ما میگفتن خیلی باز بهتر بودی.
ببین بچه کویتی حالا چرا یارو میگو؟ به خاطر اینکه مثلا یه لباسی میپوشیدم، بعد با این لباسه مثلا میرفتم مرخصی بیرون و این گیر داده بود که تو باج میدی. میگم بابا ما به کی دارم باج میدم؟ من اصلا چیکار دارم میکنم؟ گیر داده بود، خلاصه ما رو تعبید کردن اسفان.
کی داشتی باج میدادی؟
به خدا بهش که باید
باز اصفهان جای خوبی برسه.
من فکر کردم که بعد اونم گفتم برو بابا اصفهان که جای خوبیه،
از خاش به اصفهان که خوبه،
ولی نه بابا نامردا تعبیدم کردم اصفهان تو وسط کوه. فکر کن یه بچه جنوبی
الان من میخوام اونجا برم زندگی کنم، اصفهان وسط کوه.
ببین یه بچه که از 50 درجه میاد، بعد یه دفعه ما رفتم وسط منفی 15 وسط کوه، بعد هیچی نیست، فقط خودتی، برجک و کوه. هیچی دیگه
برجک. من متنفر بودم از اون برجک.
ببین ما میدونی چی کار میکردم به خاطر که تایمون بگذره یه آفتابه میبردم با خودم دم برجک، بعد شروع میکنم رو آفتابه زدن که این دو ساعت چیزم بگذره. خب بعد دیدی خب تو دو ساعت میری سر پوز، بعد دو ساعت میای میخوابی و دوباره دو ساعت دیگه میری.
خب حبیب تو میتونی تا پس فردا راجع به خاطر سربازی صحبت کنی. منم راننده آمبولانس بودم، یعنی میتونم برات صحبت کنم. آقا پس گفتی موزیک از کجا وارد زندگیت شد؟ از بچگی اینا. چرا اینقدر که با موزیک بندری که ما شمالی اینقدر دوست داریم شما بدی؟
ببین ما اصلا بد نیست ما، چون ببین بندری اسم یکی از ریتمای ماست. ما یه سری ریتم داریم که یکیشون بندریه. بندری از کجا پاپیلر شد؟ از موزیک همین شهری که الان مدرم بات مصاحبه میکنم،
الی.
از الی
سندی؟
نه نه اون تنها، ما خیلی هم به شهر ما آذر احترام قائلم و واقعا هم
یکی از کارهای منو برداشته توی پارازیت برنامه داشتم، کل برنامه منو برداشته رپ کرده و هیچ وقتم به من کردیت نداده. اینجا بگم اگه صدا من میشنوه اصلا هیچ کردیتی هم به من نداده. کی اینو نوشته چیکار کرد؟
ما ایرونی ها زیاد میکارو
انجام بودیم خونده ها آقا یه بسی کی همه رو خونده.
ببین ما ایرانی خب
بله من دوستش دارم شهرم.
من خودم هم خیلی یعنی خیلی هم حالا هم دیگه رو ندیدیم از نزدیک، ولی چند باری که با هم دیگه صحبت کردیم ما خیلی دوستش دارم. نه فقط از اون. ببین اتفاقا اون خیلی بهتر معرفی کرد.
تا کی؟
ببین همون صحبت ریتم بندری که دارم میکنم حالا میتونم اینجا مثلا سوال کنم تومپقلیت بله تومپقلیت بله تومپقلیت، این ریتم ناخودآگاه اومد داخل موزیکی که خب این در واقع از اولش از کابارهای توی آبادان میاد.
بله
از اونجا داره میاد.
بله
و اصلا هم بد نیست، یعنی خودش استایل خودشو داره. بالاخره تو داخل هر کالچری از دنیا نگاه میکنی، تو هر جای دنیا هم نگاه میکنی موزیک شمالش با جنوبش فرق میکنه، شرقش با غربش فرق میکنه. خب ایران هم دیگه خدای این داستاناست، یعنی تو ایران اینقدر موزیک ترادیشنال مختلف داره.
تو هم داری ولی بندری تو سانترک
مدارم. آره
آره یه دونه داری با راجب محسن شریفیان میخوام صحبت کنم. یه دونه به اسم اصلا بندری با محسن شریفیان داری، یادت کدوم؟ میره جلوتر میخونی از جای نه؟
ببین این آلبومی بود که اصلا ما اون زمانی که تو ایران بودم زد کردم. ما با محسن اول با هم دیگه شروع کردیم، چون ما
شنیدم خیلی سن کم باش شروع کردی.
ما اصلا نه، ما همرده ایم. اصلا ما با هم دیگه شروع
کردیم، بزرگ شدیم.
بعد تا رسیدم به خدمت سربازی خدمت مقدس سربازی بعد از سربازی ما با آقای سعیدشنبه‌زاده آشنا شدم که خب حالا میشناختیم هم دیگه رو، ولی هیچ وقت با هم دیگه کار نمی‌کردیم، چون سعید در واقع 10 سال از من بزرگتر، این جنریشن خیلی قبل از من بود و اون موقع کیش زندگی میکردن. و
تو کیش زندگی میکردی؟
نه سعید کیش زندگی میکرد، من سرباز بودم. بعد موقعی که
سعید همیشه وضعش خوب بود، کیش زندگی کنم همش
ببین بعد یه دفعه اومدم جشن پایان خدمت گرفتم تو بوشهر و دیگه
جشن پایان خدمت میگیرن مگه
بابا تو بوشهر جشن رو پایان خدمت، یعنی ببین تو بوشهر طرف سرمام که میخوره میگیم آقا بیایی جشن بگیریم تا خون شه.
نه ولی این ببین سربازیش که بدبختیه که تمام میشه ملا جشن
میگیرن دیگه. آره ما جشن پایان خدمت گرفتیم که یعنی سربازی میتونم شد. بعد همون شب هر چی موزیسین داخل بوشهر بود اومده بود، سعید هم اونجا بود. بعد از این اتفاق به ما پیشنهاد داد، گفت که خب میای کیش با ما همدیگه کار کنیم. گفتم آره. حالا خیلی هم حرف شنیده بودم، مثلا خیلی هایی میگفتن انجام بده انجام نده. کلن هم حالا جلوتر میرم میگم تو نوعی که ما کار میکنم اینجوریه که اون آرته برام مهمتر از شخصیت بکراند اون آرتیست است. روی صحنه برای ما خیلی مقدسه، یعنی با کسی که میرم رو صحنه اگر یک بار میرم رو صحنه ارتباط باش برقرار نکنم، بار دوم نمیرم رو صحنه. حالا طرف میخواد هر کی میخواد باشه روی صحنه، چون ما از روی صحنه موزیک یاد گرفتم، ما موزیک جنوب رو از توی مردم یاد گرفتم. هر کی به ما میگه استادت که، میگم استادم مردمن. ما
آره یه جایی دیدم گفتی که من دیدم آدم ها بزرگتر از من ها که موزیسین بودند موزیک میزنن، من فقط نگاهشون کردم و سوالی نپرسیدم، فقط نگاه کردم،
فقط نگاه میکردم
در سکوت،
نگاه میکردم و تو ذهنم داشتم یادداشت میکردم که خب اوکی این آقا این نقطه مثبتش اینه، این آقا نقطه مثبت، یعنی مثبتا رو در میوردم. اگر منفی چیزی داشت، یعنی من خودم لذت نمیبردم با اون آقایی که داشت اجرا میکرد، منفی رو میزدم کنار، فقط مثبت رو میدیدم. رو نوع کار من با سعید اینجوری بود که خب من اون داشتم اون مثبت رو نگاه میکردم.
میفهم. حالا به سعید میرسیم. بذار اول از برای اینکه من فکر میکنم اولین کسی که خیلی از نظر من کاراشو باش کار کرد و کاراش شنیده شد، من شنیدم، یعنی به عنوان آدمی که حالا علاقمند موزیکه، محسن شریفیان بوده. درست میگم؟
درست.
و راجع به محسن شریفیان صحبت کن که چه تأثیری روی تو داشت، چه تأثیری تو روی اون داشتی، کلابریشن تو و ایشون.
ببین اولا که امیدوارم که چون
حالا من نمیدونم ولی رابطتون چجوره.
نه 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 رابطم خیلی خوبه، فقط صحبت این میکنم که چون نسبت به این اتفاقی که میگم از پارسال تا حالا افتاد، خیلی به محسن گیر دادن که با تمام بهش گفتن که تمام کارهایی که با حبیب مفتاح کردی رو باز رو آنلاین برداری.
خب حالا غلط کردم، حالا بذار من یه نمو، حالا اونا میتونم بگم. حالا بذار ما اینجا در مملکت آزاد نشستیم، من آهنگ مورد علاقه خودم و تو محسن رو پخش کنم اینجا.
خب خیلی جالبه، سورپرایز میخوام بشم.
آره.
آه.
آه. آه. آه. کلا عربی هم فولی ها.
ببین خیلی جالب، این پارسال ضبط کردیم، نه ببخشید دو سال پیش،
همین دو سال پیش ضبط کردیم.
ببین استودیو خودم تو خونه خودم. پیشنهادی که به ما الان 17 ساله که از ایران بیرون هم، بعد به محسن پیشنهادی که دادم اینه که بیا ما سالی حداقل دو تا سه تا ترک، سینگل ترک بدیم بیرون که مردم فراموش نکنن، بعد نگن که اینا با هم شروع کردن، از هم دیگه جدا شدن. و ما تقریبا از سالی که ما اومدم بیرون تا الان حداقل سالی دو تا ترک رو دادیم بیرون.
دادیم.
آره آره. این موزیک هم خیلی از موزیک مورد خرمشهری مورد علاقه منه،
چون من خیلی دوست دارم محسن شریف، یعنی اصلا کلا شما با هم دیگه هم کار میکردین، اون تمام ترکاش رو گوش میدم. آره. یه لمسی منو میکنه روحم.
ببین ما با محسن یه خورده راستش هم بخوای دیکتاتوری کار میکردم باش. آره یعنی
راجع به این صحبت کنم.
ببین دیکتاتوریم یعنی چی بود؟ یعنی که
علاقه مندی ما دیکتاتوریه.
آره. یعنی ما وقتی که محسن میومد تو استادیوم شروع میکنیم ضبط کردن، هر آیدیایی میداد میگفتم نه. ببین برو بیرون، برو بیرون، مو تمومش میکنم بعد بیا گوش کن. یعنی میخواستم که
الان گیل تریپ داری چرا اینجوری برخورد میکردی باش؟ یعنی که
نه 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 نه
الان هم اینجوری برخورد میکردی با آدم؟
نه 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 نه، حالا در واقع یه خورده اگزاجره است در مورد دیکتاتوری، ولی اینجوری بود که ما میگفتم که محسن ما دارم کارهایی که خودم انجام میدم، چه مال خودم، چه تو پروژه خودم، چه پروژه بقیه، ما دارم انجام میدم، تو هم تو ایران داری کاراتو انجام میدی تو پروژه خودت، تو کارهای دیگه، ولی اون کاری که قراره که دوتایی با هم دیگه انجام بدیم، این کاری بعد باشه که چون ما اینجا دارم زندگی میکنم، سلیقه اینجا رو میدونم چی میه.
ولی ببین این دیکتاتوری، این شاخصه اون نسل ما و آدمایی که ازشون کار یاد گرفتیم هم هست. یعنی الان شاید شرایط دیگر فرق کرده باشه، ولی واقعا یه زمانی معلمای هنر اینجوری بودن که نه، این یک دنیایی داشتن و میخواستن اون دنیای خودشون رو به تو بگن، تو این دنیا از نظر ما چی درسته. آرت میگه بد از پرسم آرت چیه، این بوده، این آرت از نظر اونها، هر کسی یک ترجمه ای داره از آرت برای خودش و اون میخواد اونو به شاگردای خودش یا کسایی که باش کلابریت میکنن، باش همکاری بکنن چیز بده.
سلیقه هم هست. یعنی خب مدارا مثلا اینجوری نگاه میکنم، خب یه موزیکی بعد بیاد بیرون که نه فقط یه بوشهری گوش کنه، نه فقط ایرانی گوش بکنه، یه موزیکی باشه که گلوبال باشه.
اولین باری که پول درآورد در موزیک چند سال بود؟
آها اینم بگم، ما از همون 14 سالگی
چه خندیدی پول درآورد؟
نه الان میخوام اینو بگم، 14 سالگی به مدت 3 سال به محسن با در واقع به این نتیجه رسیدیم که آقا ما بریم تو عروسی ساز بزنیم.
آها اونم کار بعدی مثال میده عروسی.
حالا میخوام اینو بگم، ببین بزرگترین مدرسه موسیقی برای من تو عروسی بود. یعنی
عروسی
تو...
جنوبم دعوا میکردم ملت.
ببین عروسی
عروسی شمال آخه همش دعوا میکرد.
عروسی بوشهر، عروسی بوشهر واقعا خیلی خوب بود. یعنی ما در واقع این مترونوم گرفتنم موقع ضبط کردن مدیون اون تایمم. مثلا تو باید به مدت 2-3 ساعت نان استاپ روی مترونوم وایسی، تکونم نخوری. به معنی که تکون میخوردی یکی از پشت سر یه تو سری میزد درست بزن، یعنی اینجوری بود قشنگ و تو رو یه جوری میساخت که دیگه
برای اینکه اون ریسم اونجا جنوب همه میشناسن.
آره دیگه اونجا ببین دور تا دورت چون در واقع یه تریو بود ارکستر اون موقع، مثلا یه نهنبونه، یه ضرب و تمپو، یه خواننده.
ارگ نبود؟
نه نه نه، زمان ما اصلا ارگو اینا نبود.
الان
دیگه آره، ولی اون موقع نه، ترادیشنال. بعد یه دفعه مثلا دور من یه دایره 40-50 نفری بودن، فقط دست میزدن. دستاشون هر کدوم مثلا 50 سانتی متر بود. بعد فکر کن این نویز دستی میومد داخل گوشت، که ما بعضی وقتا ما سرمو میذاشتم رو سازم که گوشم داشت میترکید. بعد تو وسط اینایی تو اصلا نمیتونی تکون بخوری، نمیتونی یه ذره.
عجب تجربه. ببین برای همین تو
حالا خیلی ها خجالت، خیلی ها میگن بابا نه مثلا نه چی بوده عروسی بود که عروسی ساز، ولی ما جز افتخاراتمه.
نه برای همین که تو واقعا بارها بهت گفتم پرفورمری، یعنی تو میری روی صحنه هیچ کاری هم هیچ ساز هم دستت نباشه، هیچ کاری هم نه، من میخوام تو رو نگاه کنم. یه سری آدم ها هستن که تماشاشی رو حضورشون، پرزنسی که دارن روی صحنه باعث میشه تو اینا رو نگاه بکنی. یه سری ما موزیسیان های خیلی خوب داریم که اینو ندارند، ولی یه سری موزیسیان های داریم که اینا پرفورمرند، یعنی میتونن که پرفورم کنن. یک سوال خیلی مهم میخوام ازت بکنم، بعد میخوام بریم دوباره بحث تاریخی بکنیم که از کجا رسیدیم به کجا، بعد از ایران اومدی بیرون این حرفا. انگیزه های تو خیلی آدم خلاق هستی
قربان،
انگیزه های این خلاقیت از کجا میاد؟ یعنی من میدونم که تو خیلی دوست داری آدم اوریجینالی باشی، اهمیت بدیم به اوریجینالیتی و اینها. این پروسه خلاقیت، آهنگسازی، این تاثیرگیری، تاثیرگذاری، چه چیزی به تو کمک میکنه که بتونی یک کار خوبی که کردی رو فراموش بکنی و یک کار بهتر از اون بسازی؟
به نظر ما اینقدر تجربه کار کردن با آدمای مختلف داشتم تا الان که میتونه اینا برای ما یه کلاس درس باشه و تجربه دیدن زیاد، خیلی دیدم. یعنی حالا اونم باز مدیون در واقع بودنم توی یه شهری مثل پاریس هم، که تو پاریس تو در روز داری اتفاقات مختلف، اجرای مختلف، سبکای مختلف داری میبینی. ما زمانی که آلبوم دیزنگر رو، اولین آلبوم اولمو خواستم درست کنم، تو تایمی بود تو ایران که همه به قول تو داشتن موزیک بندری گوش میکردن. بعد ما سال 2001 یه کنسرت رفتم تو پاریس، کنسرت استامپ، نمیدونم میشناسی بنده، که فقط با جارو و درام و نمیدونم بشکه و این چیزا دارن اجرا میکنن رو صحنه و حداقل 100 نفر هم میکنن. اصلا تأثیر گذاری این آره. اجراه
خب اینو دیدی توی
سال 2001
دیدی.
اینو که دیدم یه دفعه، ما از اونجا یه دفعه انگاریم یه چیزی مغزمو باز کرد، گفت که آها، قرار نیست که هر اتفاقی داره میفته همون اتفاقی باشه که بقیه انجام میدن، تو بیا برو یه کاری بکن که بقیه انجام نمیدن. یعنی ما از اون موقع حتی طول لباس پوشیدن، من مثلا میگم خب اوکی ما این کفشه همه پوشیدن، خب ما نمیپوشم، ما میرم یه کفش میپوشم.
ولی آرتیست کلن اینجوری بودن همیشه.
آره.
که همیشه دوست داشتن که کارای
یه خورده متفاوت باشه،
یه ذره اتنشن بگیره.
ولی این تاثیرگذاری در واقع استامپ که دیدم، رفتم بوشهر یه دفعه یه تحقیق کردم در مورد مراسم دیزنگ رو که چی بوده، از استاد بزرگمون تو بوشهر آقای ایرج تغییری، که من واقعا تمام یه جورای زندگی هنریم که استارت زده شد از آلبوم دیزنگی رو مدیون این آقا هستم. گفتم که آقا این میخوام این همچی کاری بکنم. بعد همه چیز کردن، همه گفتم بابا مسخره کردی، کی میاد کار با حلبی و قاشق چنگال اینا زب کنه؟ ولی میگم تو اوجی بود که موزیک بندری فقط مود بود و همه میخواستن که یه آلبومی بیاد بیرون که وکال داشته باشه بخونه. ما مدام یه دفعه یه آلبومی دادم بیرون، فقط رو پرکاشن مانوف دادم و مثلا یکی از ترکای دیگه گلافی بود که اومدم رفتم تو موقعی که ما داریم لنج میسازیم کشتی چوبی، من اینو نمیدونستم، رفتم اونجا سوال کردم تا این با میخ و چکش که کار میکنن، خب اینا همه آیدیو از استامپ میاد ها، با میخ و چکش که دارن کار میکنن یه کد دارن برای هم دیگه، چون کشتی لنج بزرگه، مثلا 10 نفر این ور دارن کار میکنه، 10 نفر اون ور، سر صدا زیاده، این وریا دارن یه ریتم میزنن، مثلا میزنن تریک تیک تیک تریک تیک تیک، اون وریا میگه آه وقت نهاره، بریم نهار بخوریم.
یعنی بس
ببین نه یعنی برای هر چیزی یه کد بود، یه ریتم بود. و ما رفتم سر اون صحنه با میکروفونم رفتم ضبط، این ضبط کردم، همین رو آوردمش تو استدیو، یه دفعه یه تغییرات داشت.
پس این گلافی اینو کی ساختی؟ 1000 و
اینو تاریخ نداره. 2000 ببین بعد همین آلبوم
2009
همین آلبومه که اومد بیرون بیچاره شدم دیگه، ستا ممنون خروش شدم.
آها راجع به این حرف بزنیم، تو رو گرفتن تو ایران، چرا تو رو باید بگیره یکی؟
اونم با اصله.
چرا چی کار کردی مگه؟
ببین ما سال 2001 با آقای شمزاده در به دعوت یک کمپانی فرانسوی، یک کمپانی رقص بود که اومدیم فرانسه. یک کمپانی رقصی بود که تو کمپانی مونتالو هرویو که ما رو دعوت کرد به فرانسه و ما از 2001 در واقع با اینا شروع کردیم کار کردن تا 2005 و حداقل سالی 180 تا 200 تا اجرا میکردیم دور دنیا.
واو.
دور دنیا. اصلا این کمپانی
تجربه،
ببین یه کمپانی
تو هم با شنبه‌زاده ترکوندین یه مدت.
ببین یه کمپانی ما مسافرت که میکردیم حداقل 40 50 نفر رقصنده تکنیسیان، ولی ما دو نفر فقط موزیسین این گروه بودیم. یکی از اجرای ما رو که در واقع توی موزه لوو بود، فکر کنم کمپانی اینقدر قدرتش زیاد بود که یه روز لوو رو بست. میدونی یعنی چی؟ اینقدر قدرت داشته باشی یه روز لوو رو ببندی برای یه اسپکتاکل.
فقط برای شما یا برای کل قضیه؟ برای اون جشن؟
نه، فقط برای اجرای این کمپانی یه روز لوو تعطیل کرده بودن. خب و ما رو تقسیم بندی کرده بودن. اجرای ما تو بخش ایران بود. توی موزه لوور اگر دیده باشی یه بخش ایران داره. خب ما اونجا یه جایی بود که برای ما یه صحنه درست کرده بودن که ما اونجا اجرا می‌کردیم. این فیلم خیلی پیچید توی ایران.
توی یوتیوب هم هست.
توی یوتیوب هم هست. آره.
این چند سال پیشه؟
سال 2004 اجرای ما تمام کانالی فرانسه پخش کرد.
بعد تو 2005 رفتی ایران.
تو سالی بود که میگم ما از 2001 تا 2005 که فرانسه بودم سالی حداقل 4-5 بار میرفتم ایران و برمیگشتم. بعد آخرین بار که دیگه 2005 رفتم آلبوم دیزنگرو اینا رو دادیم بیرون. بعد راستش بخواید در واقع به این فکر افتاده بودم که یه جوری هم ایران رو داشته باشم هم فرانسه داشته باشم، یعنی فقط داخل فرانسه نباشم، چون میخواستم
آقا چرا که نه همه موزیسیان ها باید برن
همون دیگه ما اصلا خودم دوست داشتم که این
چرا من نباید برم ایران
دوست داشتم که این اتفاق بیفته، یعنی یه آرتیستی باشم که هم بتونم داخل کشور خودم اجرا بکنم هم بیرون اجرا بکنم. و رفتم به ایران و آلبوم اومد بیرون. 10 روز بعد از آلبوم دقیقا تایمی بود که احمدی نژاد فکر میکنم یه دو ماه سه ماهی بود که شده بود رئیس جمهور و بسیج یه دفعه جون گرفته بود، چون تمام مثلا زمان خاتمی که ما میرفتیم ایران رو برمیگشتیم خیلی اتفاقات خوب موزیک میافتاد. مثلا ما برای اولین بار رفتیم ایران گروه خارجی رفتیم جاز میوزیک اجرا کردیم که اصلا بعد از انقلاب نبود.
کجا رفتیم زدین؟
توی کاخ نیاوران. فکر کن 3 شب سولد اوت اون موقع. و این اتفاقی بود که بعد از انقلاب در واقع داشت یک میگرفت، یعنی بعد از انقلاب گروه خارجی نیومده بود ایران. و من که رفتم ایران یه دفعه اصلا فکرم نمی کردم. رفتم یه ختمه یکی از دوستای خیلی صمیمیم بود سرطان گرفته بود فوت کرده بود، بعد رفته بودم براش ساز فلوت بزنم. بعد دیدم اونجا خیلی فضا عجیب غریبه، یعنی همه دارن یه جورای انگاری دارن. بعد میرفتم با دوستام سلام علیک میکردم هیچ کی جواب سلامم نمیداد. گفتم ای چی تا حالا همه میدونن که اونجا
چرا برای اینکه تو رفتی ببین...
آره قرار اصلا همون
اینجا هم تو لس آنجلس که جواب سلام من نمیدن
ولی حداقل کسی نمیگیره تو آزادی. ما اونجا یه دفعه رفتم دیدم چرا عجیب غریبی امشب همه چی نمیفهمیدم. اصلا یک درس دارم فکر نمیکردم، چون میگم این اجرای یک سال قبلش پخش شده بود همه داشتن. همکارای خیلی عزیزمون حالا از روی حسادت یا از روی هر چیزی این سی دی رو برده بودن برای
یه سری آدما میمیرن رو سنگ قبرشون مینویسن علت مرگ حسادت. من اصلا واقعا نمیفهمم.
قبول دارم
دنیا به این گندگی جا برای همه است. ببین کن آقا
یا همین اتفاقی برای ما افتاد دیگه، یعنی یه دفعه رفتم بعد اصلا خودم هم شوکه شده بودم. گذاشتنم قشنگ کارمو بکنم سازمو بزنم گریه مم کردم. بعد تو مسیری که داشتم پیاده میرفتم خونه یه دفعه یه ماشین با 2 موتوری با اصله اومدن جلو ما، کلت و کلاشینکوف و اینا. بعد اومدن جلو ما ببین فقط ازم سوال کردن حبیب مفتا، گفتم که آره. دیگه نفهمیدم یکی از پشت با کلت زد تو سرم، انداختنم تو ماشین، یه کیسه هم کردن تو سرم، دستبندم زدنم بردنم تو، حالا بعد که نمیفهمیدم کجام، بعد فهمیدم کجام، تو بردم تو بسیج مرکزی تو یه توالت انداختنم تا صبح زدنم و نمیگفتنم برای چی. ما هم نمیفهمیدم برای چی دارم میزنم. فردا صبحش تازه که مثلا یه خورده دیگه اینقدر همه جام داشت درد میکرد، منو گفتن که آقا بیا داخل دفتر، آقای رئیس بسیج کارت داره. ما رفتیم با فیلم نشون ما دادن، گفتن این توی. میگم خب معلومه که این منم. دوباره هی زدن اپ پشت دستمو بسته بودم با صندلی هی میزدن. فقط میگفتم بابا لا مثلا بگه ما چی کار کردم. اونا رفتی نمیدونم توهین به مقدسات اسلامی کردی، فعل حرام انجام دادی، بعد چیزه آقای رئیس بسیجه از ما سوال میکنه که تو نترسیدی ایدز بگیری؟ گفتم احمق چی داری میگی؟
ایدز چرا این مسئله؟
چرا مبعدی؟ آخه نه، هرچی دختر داخل گروه بودی فکر میکرم مثلا
اونا همیشه میدینی تهمتایی که میزنن با عادت اینجوریه، همیشه خودشون چون مشکلات جنسی دارن و اینا، یعنی بیشتر تهمتایی هم که به امثال من میزنن جنسیه کلن، همیشه تو این سالها زدن یا به بچه های دیگه. و از اون سیستم حالا در اومدی بالاخره چجور آزاد کردی؟
نه ما
اولش گذاشتی؟
نه اولش فکر کردم خب شوخیه، نه اینا میخوان یه خورده اذیت کنن بزنن یا بگن آقا حواست باشه فلان. بعد دیدم نه اصلا پرونده رفت زیر دست شارودی. سه سال موندم، سه سال ممنون خود.
ولی چقدر اونجا نگرد داشتن اون تو؟
سه سال نه
اون تو ببین نرفت.
من یک هفته تو اون توالته بودم، بردنم زندان که زندانم کنم. شانسی که بردم این بود که روز جمعه بود، رئیس زندان نبود، گفتن که ببرینش فردا بیارینش.
همینقدر مملکت
این. حالا گوش کن، مثلا بعد از اون منو برگردوندن دوباره داخل اون توالته. بعد اینقدر دیگه بابام با وکیلم رفته بود صحبت که باج دادیم تا فرداش متونستم با وثیقه بیام بیرون که از بوشهر کلا فرار کردم رفتم.
کجا رفتی؟
رفتم تهران. و ما کلا تو این سه سالی که ممنون خروج بودم فکر میکنم کلا رو هم دیگه مثلا دو سه ماه بوشهر نبودم، همش تهران بودم.
خب متاسفم واقعا. یعنی من فقط امروز یه سری خبرهای بهم میدی که من هاش بگم متاسفم.
نه عدو شد سبب خیلی برام.
آره.
میگم گیدیم من قصدم این بود که خب بین باشه، یعنی هم ایران باشم هم بیام پاریس زندگیمو بکنم، هم اجرام بکنم و دوباره برگردم ایران. ولی یه جورایی خیلی غیر مستقیم یا مستقیم بهم گفتن آقا تو جات اینجا نیست، برو. یعنی موقعی هم که من پاسپورتمو گرفتم تو فرودگاه، میخواستم که دیگه بعد از 3 سال بیام بیرون، پاسپورتمو دادم اون آقا، ازم سوال که برای چی داری برمیگردی، برای چی داری میری پاریس؟ اینا گفتم دارم میرم دوستامو ببینم. هیچی هم نداشتم با خودم، یعنی فقط باورت نمیشه با یه کلو پشتی، هیچ سازی هیچ نداشتم. بعد مر زد یه 10 قدم رفتم جلوتر، یه دفعه یکی از پشت سرم یه دفعه گفت آقای مفتاح بوشهری کیه؟ ببین من یعنی اینم بنفش شدم، آبی شدم، قرمز شدم. فقط برگشتم به اون طرف گفتم که آقا، یه دفعه خل شدم، گفتم آقا ما بچه بوشهرم، چطوری حالت خوبه؟ بعد یارو یه بیسین دستش بود، یه کاغذم تو دستش بود، اصلا نگاه نکرد کاغذ، گفت نه آقا شما تشریف برین بفرمایید. حالا ما تو هواپیما داره تمام بدنم داره میلرزه، آیا ما بلند پرواز میکنم پرواز نمیکنم؟ دو سه ماه بعد تلفنم زنگ خورد. اون موقع هم تلفنم خب اسمارت فون نبود، بعد نمیافتاد شماره. بعد یه آقای گفت که آقای بوشهری؟ گفتم که بله. گفت ببین یادت تو فرودگاه یکی صدا زد؟ حالا من اینجوری موندم توش میام. خب بله. گفت فقط می‌خواستیم بهت بگیم که ما میفهمیم که تو دیگه رفتی، دیگه بر نمیگردی.
واه. کجا رفتی بعد؟
اومدم پاریس دیگه.
چطور بود زندگی؟ مهاجرت؟
ببین برگشتم از صفر دوباره شروع کردم، یعنی 5 سالی که اونجا بودم همه چیم.
ولی خب همش اجرا رفتی، یعنی از اول کار موزیک کردی؟
اصلا ببین تا الان کامبیز، ما از زمانی که متولد شدم تا الان هیچ کاری غیر از موزیک انجام ندادم. اگر بگو یک هفته رفته باشم تو یه رستوران کارگر باشم، یک هفته رفته باشم اونجا کارگر باشم،
این موزیسیان اینجوری هن دیگه. ما اینقدر رستوران کار کردیم، نه این برابر کار کردیم تا بتونیم کار خودمونو بکنیم.
بابا بلد نبودم.
ولی
ببین اینقدر سختی کشید. ما اون موقعی که بعد از 3 سال برگشتم، ما با 240 یورو اومدم پاریس.
کمه برای پاریس، خیلی کمه
کلن با 240 یورو. ولی خوشبختانه ما یه برادر دارم تو پاریس.
آها.
برادری که از پدر مادر دیگه است.
راجع به اون صحبت کنیم حالا.
با آرشید. آرشید آذرین در واقع این دوست رفیق برادر، یعنی کلن ما یه خانواده ایم که الان هم اینه برای پسرم اینه عمو میمونه، یعنی عمو واقعی، چون ما یه برادر دارم تو ایران، اصلا هیچ رابطه هم باشه.
منم عموی همه دوستای من، هر کی بچه دار میشه من یه دفعه میشم عموی. اصلا
خوبی دیگه.
اتفاق عجیبیه.
آره وقتی که خوبی و این واقعا
حالا خوبیشو نمیدونم.
واقعا از همون سال 2008 که برگشتم
یکی کمکت کرد
اینو همه الان آرشید.
آره اسم باله داره، اسم
ایرانیه،
اسم باله
و آرشید هم پزشک،
آها پزشک هم
هم موزیسیانه، یعنی من با آرشید به عنوان موزیسیان با هم دیگه آشنا شدیم.
من راجع به کار خودت حالا تخصصی زیاد شاید یه برنامه دیگه ای باید راجع بهش صحبت بکنیم، ولی میخوام بگم که تو یکی از اهمیت کارت این بوده که همش با یک کلابریت کردی با آدم های دیگر، یعنی اصلا اون اول گفتیم با محسن زدی، با این زدی، با اون زدی، الان هم یکی خواهد برد حبیب مختار رو توی آنلاین ریسرچ بکنه پیدا کنه کیه که دوستان حتما بعضی این برنامه خواهند کرد، اونایی که نمیدونستن، اونایی که میدونن خب الان خیلی حال میکنن که صدایتون میشنون. اینه که تو همیشه با یک آدم دیگه، با یک بند دیگری، یک چیز دیگر، یک رنگی پاشیدی روی موزیک اونها. راجب این آدم ها برمان صحبت بکن، آدم هایی که باشون کلابریت کردی و راجب این رنگی که میپاشی روی موزیک دیگران. مثلا در سالهای اخیر تو با خیلی، حالا من خودت اسم بیار، من نمیخوام اسم بیارم، مثلا من میدونم که با دوتا بند که مورد علاقه من که کلابریت کردی، یکی اون تریو جبران هست که نمیدونم چقدر من خیلی بهشون علاقه من بودم از
آره منم، ما الان سه تا برادرم ولی الان شدیم چهار تا.
آره و من یکی از موزیکاشونه که خیلی دوست داشتم اینجا گذاشتم که برای ملت بذارم، فقط برای اینکه نمیدونم این توش هستی تو یا نه.
این ترکه زمانی بود که ما الان 8 ساله با این ندارم.
این قبل از
این قبل از 12 سال پیشه. این چیزشونه دیگه، این گیت ترین ترکه. ما در واقع تو آلبومی باشون بودم که میگم افتخاری داشتم تو اون آلبوم سن راجر واترز خونده دادم. که 2018 ضبط شد، 2019 منتشر شد، که دیگه در واقع ما داشتیم تور میدادیم که خوردیم به کووید. و خب ما از قبلش در واقع توی آنسامبل بودم، ما از سال 2015 به این بچه ها پیوستم و خیلی هم ما از ایران فنشون بودم. بعد یه روز تو ایران تو استدیو که داشتم آلبوم دیزنگ رو ضبط میکردم، این دوستای بچه های موزیسیان ها یه دفعه موندن آلبوم اتفاقا همین ترکه، این ترکر رو گذاشتن، گفتن که آقا مثلا ما خیلی تو رو میبینیم مثلا تو این گروه. من گفتم که آره خیلی باحاله، من خیلی دوستشون، حالا پاریس هم دیگه ما برای خیلی یه روزی با اینا ساز میزنم. حالا چجوری اتفاق افتاد، ما تو قطار بودم داشتم میرفتم جنوب فرانسه، بعد تو مسیری که داشتم میرفتم سمت کافه قطار یه دفعه داشتم رد می شدم دیدم اینا نشستن، یه دفعه نگاهشون که گفتم رفتم سلام علیک باشم، گفتم که سلام خوبین، من موزیسین ایرانی هم، من حبیب مفتام و خیلی فنشون بوشهری هم و خیلی فنتونم و اینا. بعد حالا دیالوگه رو نگاه کن، گفتن که چی میزنی تو؟ گفتم پرکاشن. گفت خب چی میزنی؟ بعد گفتم که من این سازه. بعد یه دفعه ستاشون نگاه هم دیگه گفتن ما همه الان داشتیم فکر میکنیم که کاش که پرکاشنی پیدا میکردم که این سازه بزنه. دیگه جوری شد که همون تایم با هم دیگه رفتیم تو کافه نشستیم و با هم دیگه حرف زدیم. دو ماه بعدش من تو آنسام داشتم ساز میزدم.
به خدا اعتقاد بده گدیم. ببین یک آدم دیگه تیتی رابین تو باش دادی.
تیتی رابین.
ببین که ببین عاشق این آدمم. اصلا
ببین
و این ترکش من باش زندگی کردم.
میتونم بگم این آدم انسانه.
آره. این ترک من باش زندگی کردم سالها. Thank you. بذار برم جلوتر که از این بی نظیره. ببین با خیلی آدم آزدی
ببین اینا همه
حالا مثلا اینا غیر ایرونی هست
ببین ما حالا یه بعد گفتن یه دیسیپلین کاری دارم با ایرونی کار کردن.
آها اینو میخوام راجع به صحبت بکنم. دیسیپلین کاری.
ببین با غیر ایرونیه برای ما همیشه تجربه است. یعنی همیشه سعی میکنم که تو حالا با خیلی آرتیست‌های غیر ایرونی خیلی زیاد کار کردم. حالا
با ایرونی‌ها دیکتاتوری قضیه.
نه 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 با ایرونی خیلی حواسم بعد باشه که خیلی از اتفاقاتی که با آرتیست‌های ایرونی که کار کردم که الان اگر کار نمی کنم اتفاق افتاده نه اختلاف ما هیچ اختلافی نداشتیم با هم دیگه ما با هم دیگه دعوا نکردیم فقط اختلاف سلیقه بوده
بله.
ما میخواستم تو یه مسیری بیرم ما کلا همین الانش هم تو اجرای شیبالی من اگر یک ترک 5 بار اجرا بکنم بار ششم این ترک باید عوض شه
یعنی چی؟
یعنی بعد ببین نسبت به تجربیاتی کسب میکنم نسبت به چند بار اجرا کردنش میگردم نقطه ضعف ها رو پیدا میکنم نقطه مثبته میدونم چیه مثبتش رو میدونم چیه ضعف رو میگردم پیدا میکنم میگم خب اوکی این اینجاش به عوض شه این اینجاش به عوض بشه بعد تو وقتی که با آرتیست خارجی کار میکنی من واقعا دارم میگم هیچ وقت هیچ مشکلی با آرتیست خارجی نداشتم یعنی وقتی که ما اگر یه آیدیایی بدم که بگم آقا من دلم میخواد اینجاش اینجوری بزنم اینجوری دارم فکر میکنم نمیگن نه
بله ولی خب تو با ایرانیام خیلی کار اصلا مثلا شاید تو با استری آرتیست مثلا تو با علی عظیمی کار کردی شاید ملت ندونن یعنی یه ترک باش دادی ناخدا
نه 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 من فکر میکنم 4 تا ترک برای علی عظیمی
ولی اون ناخدا رو میدونه
زندگیه
او زندگیرم آ
زندگیرم
آهنگ خوبیه
آره اصلا فیلم اصلا اومد کلیپش هم تو استودیوم زد
بله بله
زندگی ناخدا و دو تای دیگه که اسمشون نمیدونم
اون ناخدا رو من دوست دارم بذارن آره. یه ذره ناخدا بذارم ملت بشنون بدونن که تو رنج کار چجوریه یعنی همش
ما آخه عادت دارم همیشه اون کرم جنوبی رو بعد بندازم داخلش
توی راه نامعلومی گذاشتیم فکر کنم گم شدیم خونه اون دورا
آره مثلا این یکی از کارا یعنی خب بگم رنج کاریت خیلی متفاوته
ببین بریم ما با مثلا ما با اولین چیزی که بخوام بگم از سال 2010 اگر ایرونی بخوام بگم ولی برای ما ایرونی نیست با گروه نیاز
اونا عظمتی و عظمتی جفتشون ببین
برای ما
تاپ
ولی برای ما اینا ایرانی نیستن یعنی تو اون
منتالیتی
ایرونیه نمیگنجه برای ما ببین بهت میگم از 2010 ما اینقدر از اینا یاد گرفتم اون شب کنسرتم واقعا میخواستم روی استیج بگم که آقا ما این چیزی که امشب دارین میشنوین تمام تجربیاتمه که ما با این دو تا عشق به دست آوردم از سال 2000
اون رامین با مامک اونا هم که بود
آره این آکس مارچوس
ببین اصلا این زندگی من عوض
اولین
کرد
اولین آلبوم فیوژن میوزیک ایرونی بود که اصلا قبلش هیچی نبود
آره خیلی پایینی رو بود آره. باش رامین با مامک اونا
ولی من خیلی از اینا یاد گرفتم آره. خب
ولی الان نیازم به نظر من بند خیلی نمیدونم پروداکشنشون خیلی
ببین استایل خودشو نگه داشتن یعنی همون بعد سال به سال داره پروداکشن عوض میشه
هر جا بزنن میفهمی نیاز
هی داره
لحن خودش
آره هی داره اتفاقاتی دیگه میفته که اون در واقع لول اجرای بره بالاتر حالا با ویدیو مپینگ با تمام اتفاقاتی که روی سر میفته
ما میوزیکلی هم به نظر من خیلی موزیک توگیدری دارن
ما همین سفری که تو الی بودم ما اینا یه استودیو دارن که اونو کرده بودن خونه ما و این استودیو برای ما انگاری مثلا این استودیو خودم بود و یه روز کامل ما نشستیم از صبح تا شب دیر وقت فقط کار ضبط کردیم تو یه روز حداقل فکر میکنم 6 7 تا ترک ضبط کردیم.
از بعضت خوبه الان دیگه میاد
نه بابا بابا پول نمیگیرم پول نمیگیرم
بابا بعدش ولی آرتستیکلی میای الی موزیک این استودیو نیاز دستت صبح تا شب داری میزنی بعضت خوبه
نه بابا من خواستم یه بد بگم ما همون موقعی هم که 3 سالی که رفتم عروسی تو باورت میشه ما عروسی ها پول نمیگرفتیم برای که عشق کنی میرفتیم ما اینقدر برای بچهای آرتیستای ایرانی چه تو ایران چه خارج از ایران وقتی که دوست داشته باشم کار بکنم دلیل دارم کار میکنم اصلا احتیاج به ببین زندگیم داره میچرخه دیگه از این راه نمیتونم بگم احتیاج ندارم ولی آرتیسته رو دارم درک میکنم وقتی که میبینم بودجه نیست برای این کار بس. چیزی نیست دلی دارم کار میکنم برای خیلی از بچه ها یعنی با آرتیست های ایرونی که تا حالا کار کردم خیلی میتونی ازشون سوال بکنم اصلا میگن پول میگن بابا برو پول چیه
یک ساعت داریم صحبت میکنیم فقط میخوام
خیلی حال میده
من یه چیز اینجا نوشتم که باید حتما ازت بپرسم راجب دیسیپلین کاریت گفتی با ایرانی ها صحبت کردیم راجب این صحبت کن که آقا فرق بین آدینس ایرانی و غیری برای که من میدونم تو خیلی در فستیوال های متفاوت مثلا من اولین بار تو رو توی یک فستیوال فولک خیلی عجیب و غریب دیدم در شهر ریچموند ویرجینیا یاد باشه با سعید و حبیب پسرش اومده بودی اونجا باشون زدی و اینا و میدونم که خب خیلی فستیواله اونجوری رفتی حالا خودت یا حالا با دیگران و حتما برای خیلی از ایرانی ها با آدم های متفاوت اجرا کردی با نامجو و با شاهین و با کمه کسایی با نیاز و آدم های دیگر فرق آدینس ایرانی و غیر ایرانی چیه؟ در موزیکی که تو ارائه میکنی
به نظر ما بزرگترین فرقش اینه که آدینس خارجی وقتی که یه کاری رو نمیشناسه حالا چه موزیک باشه چه نمایشگاه باشه چه فیلم باشه هرچی هست تو قالب آرت وقتی که نمیشناسه میره میگه که او برام ببینم چیه ایرونیه برعکسه میگه ما که نمیشناسیم حالا بریم ببینیم چیه این فرقشه یعنی بزرگ یعنی فکر میکنم که اینقدر دارم مستقیم دارم میگم یعنی ایرونیه برام خیلی اتفاق افتاده یعنی میگه که حتی برای خود گروه ما مثلا این توره رو خانم سهر راد در واقع این توره رو برای ما انجام داد و دمش هم گرم و همیشه هم بهش گفتیم آقا خیلی خیلی ما راضییم وقتی که راضییم میگم راضییم راضیه کسی فکر نکنه از لحاظ مالی و نمیدونم سالن سولد اوت و این چیزا راضیم نه اولا که اومدیم که خواستیم فقط پروژه رو معرفی بکنیم
شیبالی
آره اومدیم فقط بگیم اومدیم آره. زدیم و رفتیم
حالا اینو نگه دار چون که این راجب شیبالی میخوای حرف بزنی راجب این دوست اسمش چی بود
سحر سحر آها سحر
راجب حسابات کنی ببین و من خیلی از این شو شما لذت بردم یعنی حالا راجعش میخوام یعنی صحبت کنیم بیشتر ولی قبل از اون میخوام ملت برای این که بدونن که چه اتفاقی تو این شو شما افتاده من یه دونه از این ترک هایی که اونجا زدم و ملت ترکیدن باش واقعا با این موزیکه چیز کار متفاوتی از کاری که الان میکرد من فکر کنم اشتباه کردم، برای اینکه این موزیک روز بعد خب نه، ولی احساس کردم که چقدر اون شب شما شبیه بودین.
خودم مو زدم تو خاله این کارو.
آره.
نه ولی نه تو پروژه است،
ولی شیوالی نیست. آره. شیوالی رو میذارم حالا بیا.
یه چی تو مینارم میفهمم چونه، یه چی تو مینارم میفهمم چونه، تو عهد دلدارم میفهمم چونه، تو عهد دلدارم میفهمم چونه، چل چل
این البومی خیلی خوبه به نظر من. خب حالا راجب این صحبت بکنیم. آها راجب قبلی بگو. چی؟ نه راجب اون نگو. راجب همین صحبت بکن. راجب روزبه خیلی حرف زدیم دیگه بس.
نه اولا که ما در خود کووید برای ما فقط یه اتفاق قشنگ داشت که اونم آشنایی با روزبه بود.
کووید برای منم خیلی باحال بود. ما آدم جالبی آشنا شدم. خب راجع به کووید صحبت کنیم.
ببین
چیکار کرد برای زندگیت؟
ما تو کووید خب بالاخره تمام زندگی ما لایو میوزیک دیگه. حالا نه متنا ولی خیلی از آرتیستایی که کارشون فقط لایو بوده خب خیلی سخت بوده. با روزبه رو خیلی از سال، یعنی سال با هم دیگه دوست بودیم، میشناختیم ولی دورا دور. هیچ وقت همدیگه رو از نزدیک ندیده بودیم. هر وقت می اومد پاریس تماس میگرفت میگفتم آخ ببخشید من تور دارم مثلا نیست و مراکشام یا فلانجام ایبرور. تو کووید دیگه اومده بود پاریس، اواخر تو کووید بود. من قبل از روز به برای این پروژه شیوالی همکار فرانسوی داشتم که اون یه دفعه تو کووید غیبی زد که هنوزم که هنوز هیچ خبری ازش ندارم. بعد روز به تماس گرفت گفت که آره من روزبه رو به عنوان کلارینتیست گروه پالت میشناختم، نمیدونستم مثلا چیکار میکنه داخل هلند. بعد گفت که میخوای میتونیم بیرون قرار بزنیم کافه. گفتم بابا ببین بیا خونه من، هم یه خوراک جنوبی درست میکنم براتون چون عاشق آشپزیام، هم خوراک جنوبی درست میکنم، همین که بیا بشینیم موزیکامونو گوش کنیم، مثلا بیا ببین چی ساختم چیکار کردم. آلبوم شیبالی هم منتشر شده بود، یعنی تموم کرده بود و منتشر شده بود. بعد روزبه که اومد اونجا ببین وقتی که دیدمش برای بار اول، یعنی ما هیچ وقت احساسم تا حالا بهم دروغ نگفته تا حالا در هیچ زمینه ای. گفتم چقدر باحاله، چقدر پسر باحالیه، ولی هنوز داشتم به عنوان یک کلارینتیست داشتم بهش نگاه میکردم. بعد اومد موزیکاشو گذاشت گفت که آره من تو هلند رفتم مدرسه درس الکترونیک خودم بذار بیرم گذاشت. بعد یه دفعه من همینجوری ساز در میوردم روش میزدم، میگفتم ببین بیا اینو ضبط میکردن، هی دوباره هی موزیک میذاشت هی ساز هی ضبط میکردن. بعد یه دفعه گفتم آقا میدونی چیه، من یه همکارم رفته پیداشم نمیشه، نمیدونم هم کجاست، پایه ای با هم دیگه کار کنیم. گفت آره. یعنی این شد استارت ما و الان تو این در واقع دو سالی که ما دیگه اینقدر به هم دیگه نزدیک شدیم از لازه، نه از لازه کاری تنها، یعنی الان دیگه ما هر اتفاق ما تمام کارام الان دیگه حتی بیرون از اجرا سپردم دست روزبه، چون بهش گفتم گفتم ببین شیبالی برنده، نه حبیب مفتاح نه روزبه اسفند، شیبالی میشه یه برند.
پس شیبالی الان بند تو روز بست خاله میخواه ادامه بدین دیگه.
آره و این آلبوم جدیدم آماده است.
آها من فکر کردم اسم آلبوم شیبالی.
نه اسم آلبوم هست ولی میگم قبل از که روز به بیاد اسم پروژه به اسم با اسم حبیب مفتاح داشت میگم، چون قبل از که روز بیبیام ما حداقل فکر کنم 11 تا 12 تا اجرا کرده بودم تو فستیوالی مختلف
با همین موزیک،
با همین موزیک
الکترونیک.
آره
ولی کی اون ولی اون پسر
اون نیکولا
که گم شده.
آره نیکولا
کجا گم شده یعنی چی؟
ببین نمیدونم، غیبش زد. آره هیچ خبری هم ازش ندارم، اصلا آدم خیلی عجیبه. ببین نیکولا لاکومتو سرچ میکنی تو اینترنت هیچ اثری ازش نمیاد، یعنی از اینه بود که میگفت آه من فقط میام کارمو، نه عکسم نه اسمم هیچ اینجا هستم، اینجوری بود،
بود
اصلا تو کل تو دنیای خودش بود.
خب الان
بعد روز به که اومد گفتم خب آقا ما از این آرتیست نیستم که آقا اسم مثلا همین مفتاح این کار مثلا فروش بره یه چیز، بیا یه برند بسازیم مثل خیلی گروه های دیگه داخل دنیا که مثلا اسم دارن برای بندشون، اسم اون آرتیسته نیست
باید.
بیا یه اسم بذاریم که شیبالی هم در واقع همون جوری که رو صحنه هم توضیح دادم اینجوری که یه اصطلاح خیلی قدیمی بوشهری بوده که موقعی که ما از خونه برمیگشتیم از مدرسه میمونیم خونه مادر بزرگمون یا مادرمون تو حیاط نشسته بودن، میگفتیم زیر چادر یا زیر مخنه چی داری؟ یه چیز سورپرایز در میورد به تو.
شیبالی بود
اون، میگفتیم شیبالت چه داری؟
میگفتیم شیبال یعنی کنار
آره دست... شی یعنی زیر،
زیر
بال مخنه چی داری؟ شیبالت چی داری؟ بعد گفتم خب شیبالی بذارم، چون وقتی که تو میگی که شیب مثلا میگی حبیب مفتاح یا روزبه اسفند شاید آدما به اسم بشناسن ولی پروژه نمیدونن چیه.
بله
همون اتفاق هم برای
خیلی اسم زیبایی بنظرم
نمیدونی کجایی هم هست.
آره دقیقا،
یعنی نمیدونی
الان که توضیح دادی فهمیدم.
آره
خب حبیب ما خیلی یک ساعت رو صحبت کردیم با هم دیگه.
بابا کمه، ما 5 ساعت میخوام حرف بزنم.
دوباره حالا هر سال که میای لس آنجلس بیا بشین.
هر سال که ما الان 5 ماه دیگه دارم میام.
5 ماه دیگه بازم بیا. اینقدر برای اینکه میشه زوایای دیگری رو چیز کرد.
قربان مرسی از دعوتت و
نه 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 قبل از اینکه بریم، قبل از اینکه بریم میخوام بهم بگی که در تمام این سالها کار موزیک کردی و زحمت کشیدی و بالاخره رول مدلی هستی برای خیلی از آدم ها، بر طرز زندگیت و چجوری سروایو کردی و بقای خود ادامه دادی و همه اینها، اون کجا بیشتر حال کردی رو با موزیکت؟ کدوم استیج بود که احساس کردی که تمام این زحماتی کشیدی خستگی از تنت در رفت؟ کدوم آهنگ بود؟ کدوم ترک بود؟ کدوم استیج بود؟ کجا بود که یه روز اومدی پایین و گفتی اصلا خوب کاری کردم که این همه بدبختی کشیدم؟
یکی می احساسیش کنم. ببین خیلی مسختی کشیدم تا الان. خب شخصیه واقعا، یعنی از اون 3 سالی که ما تو ایران موندم، فکر کن بعد از 4 سال 5 سال تو سالی 200 تا اجرا دور دنیا داری میکنی، بعد 3 سال میری ایران، بعد بر میگردی از صفر شروع میکنی، زن و بچه داری و در واقع یه قدی هم داشتم برای خودم تو وجودم که غیر از موزیک هیچ کاری دیگه ای نمی کنم. از اون به بعد و واقعا من از تو کووید که کووید شروع شد و مادرم رو از دست دادم، کلا یه آدم دیگه شدم. یعنی تو هم از لحاظ شخصیتی، هم از لحاظ کاری، هم از لحاظ اون لحظه‌ای که دارم میرم روی استیج. ما یه ترک با گروه تری جبران که اجرا میکنم به عنوان پرکاشنیست، یه ترک آخرین ترک کنسرت میخونم. از زمانی که مادرم فوت کرد، از زمانی که اون ترک رو دارم میخونم، نه خودم تنها بغضو میگیره و گریه میکنم، حتی بچه ها رو استیج هم یه اتفاق میفته. برای ما تمام کنسرت ها هیچ کنسرت اون ترکه ضبط نشده، فقط تو کنسرته. آره فقط تو کنسرته. هنگیمونه، اسم ترکه هنگیمونه، تو آلبوم هستش ولی توی یه کنسرت در واقع اینا اومدن وکال منم اضافه کردن به این کار. مضمونش چیزی که میخونم، اگر آیی که شام افلاک سوزد، درو دشت و بیابون پاک سوزد، اگر آیی که شام از ته دل، یقین دارم گل نمناک سوزد. و این اتفاق هر جا که اجرا میشه میخونمش و فرانسویه، عربه، آلمانیه، هلندیه. کامویز گریه میکنه، نمیفهمه من چی دارم میخونم. ما به خاطر تمام سختی هایی که کشیدم سعی میکنم روی استیج تو تمام کنسرت ها اگر راضی از روی صحنه نیام بیرون، اون روی حبیب مختار رو میبینن که عصبیه، همه چی میزنه درب و داغون میکنه، خورد میکنه، به خاطری که روی صحنه لذتشون نبردم. خیلی کم اتفاق میفته، شاید سالی یک بار، ولی تا زمانی که خودم روی صحنه لذتشون رو برم با تمام آدمایی که تا حالا کار کردم، چه ایرونی چه غیر ایرونی، محسن، شاهین، نیاز، علی، هر کی اگر راضی از روی استیج نمیومدم بیرون دیگه کار نمیکردم. خارجی هر چیزی که باشه. الان شیوالی هم اتفاقی که داره میفته برای ما اینه که هر دفعه که داره اجرا میشه، چون یه پروژه خیلی جدیده و خیلی سورپرایزه، یعنی واقعا معنی شیبالی که یعنی سورپرایز، این اتفاق برای اودینس داره میفته. فیدبکی که بعد از کنسرت دارم میگیرم از شیبالی، ما همش دارم گریه میکنم از فیدبکش، چون خودم میدونم که روی صحنه دارم اون انرژی دارم مصرف میکنم که اگر جوابش نگیرم باید شیبالی رو بذارم کنار، ببوسمش، میگم آقا خدافظ، این مال ما نیست. برای همین نمیتونم بهت بگم که کدوم اجراهام بهترین بوده که گفتم که اوکی من دیگه تموم شدم اینجا. هنوز نرسیده، امیدوارم زود برسه.
حبیب خیلی ممنونم که اومدی به برنامه نفته ما
عزیزی.
دمت گرم.
چاکرین.
امیدوارم که بازم بیا دیگه دوباره. حرف که تموم نمیشه حرف.
بابا تو خودت میدونی که مش قد دوست دارم. یعنی
منم همین.
آره عزیز دلم.
به یاد تمام شب ها و روزا.
مرسی از دعوتت. قربونت برم.
خب امیدوارم که همه چی رو به راه شده باشه. حبیب رو شنیدید، حبیب مفتاح. من فکر میکنم که شهرام به من میگه که ما یک کسی رو داریم پشت خط، نه؟
آره، یکی از شنونده‌های ما تماس گرفتن و الان پشت خط.
بگوید بودا بذار بس اون چیز منو، اون موزیکر کم کن که من بشنم صداش. با تشکر از حبیب مفتاح. آقای پویا
با درود به شما قربان اراده.
بچه کجایی؟ از کجا تماس میگیری؟
بچه آبادان ولی ساکن کوبلنز آلمان.
به به، بچه آبادانی. شهرامانم آبادانی ها.
یعنی نمیدونی چه حالی شهرام، ده دقیقه پشت خط باشه.
بچه خوبه شهرام، نه؟ شهرام همه دوستت دارن.
لطف دارن همه.
رئیسه. خدا دوست داری شهرام رئیسه.
قربون برم. آره رئیس ماست. پویا جان از زندگی بگو، تو آلمان چی کاره، چی کار میکنی؟
زندگی الان شغلم که دکوراسیون داخلیه. اینو خونه من خراب میکنم پول میگه.
حرف حساب چیه؟
ولی حرف حسابم اینه که هیچ تهش هیچ نیست، تهش ته هیچی نیست.
چرا با تهش چیزای هست؟
نمیتونم بپذیرم.
این قلب شکسته تو بیا I'm break your heart. من مثلا چیزو پیدا کردم آهنگتو.
نه میدونی بحث چیه؟ بحث صحبت من اینه که هیچی جدی نیست، جدی نگیریم زندگی. دنیا میایم تو گریه خودمون، دنیا میایم تو گریه دیگران، از بسطه شدیم سختی باید سعی کنیم خودمون به خود بسط بدیم. همین
پویا جان کارت چیه؟
دکوراسیون داخلی.
دکوراسیون همون شغل دکوراسیون داخلی. من نمیشتم صداشو خیلی خوب شهرام.
تو کنم جایی هست که آنتن نداره گوشی یا یه جوری صداش خیلی بد میاد. پویا جان یه جوری یا راه میری
الان صدام بهتر نمیشت.
الان عالی هست. چرا میخواست ما بزنیست؟ چرا آمدید این برنامه؟
سال هاست برنامهات میبینم. طبق گفته خودت که همه ما بچه بودیم تو برنامه ساختی.
بابا
همیشه فالوورت بودم. همیشه برنامهات میدیدم، همیشه لذت بردم و علاقم واقعا یکی از علاقم برنامهات گوش بدم با صحبت کنم. یکی دیگه از دلایلی که خیلی دوست داشتم با صحبت کنم اینه که جفتمون آبی رو خیلی دوست داریم.
چی رو دوست داریم؟
آبی، رنگ آبی.
استقلالی هست شما؟ آره بابا قربونه.
ما آبادانی ها صنعت نفت، بعدم خونمون آبیه.
ببین این ولی الان استقلال داره خوب بازی میکنه. نکونام اینا
دیدی خدایش. ولی در کل نیستمشون. کلن ما به اون مره نیستم به خاطر سوالی خودت میدونی.
آره میفهم چی میگی. موزیک چی گوش میدی؟
موزیک دروغ نگم بهت همه چی گوش میدم، ولی آره. چیزی که گوشم رو اذیت نکنه، مغزم رو خراب نکنه، اذیتم نکنه، ارزش شنیدن داشته باشه.
من یک آهنگ عاشقانه برات بذارم که میگه که آقا در فکر من، به نظر من اینه که عشق یه پدیده کوریه، یعنی عشق شما رو کور میکنه. موافقی باش؟
عشق ما کن صدا. البته
تشکر میکنم از این. تشکر. من از هم از تو خداحافظی میکنم، هم از شنوندای این برنامه. ما با این آهنگ برنامه رو به اتمام میرسونیم و امیدوارم که همه دوستان، همه کسانی که برنامه رو شنیدن لذت برده باشند. خیلی خوشحال بودیم تو تا نیمه شب تهران با شما بودیم. با تشکر از پویا، با تشکر از شهرام، با تشکر از همه. شهرام
خدا نگهدار همه. رخت خوابتون هم جمع نکنید.
فردا صبح جمع کن.
نکنید.
تا هفته دیگه پنجشنبه ده و نیم شب تهران رادیو فردا. مرحبا مرحبا.